بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در جریانات فتنه شبهه شده بود که این کلاس اخلاق، جلسات اخلاق چرتی مسائل سیاسی دارد. از این گونه بحثه ها این جلسات جوابی عرض شد که اخلاق هایی که خشک هست و نظری هست، خب شاید کاری به این مسائل نداشته باشد، اما اخلاقی که بر اساس معرفت نفس باشد، بر اساس معرفت توحیدی باشد، این نمیتواند بدون ولایت اخلاق باشد. اساساً در این اخلاق حیات این راه با ولایت، منهای ولایت اخلاق و معرفتی وجود ندارد. مثل لامپی که از برق قطع بشود، یه چیز خاموشی هست، یه چیز زایدی هست، این به اتصال برق روشنایی میدهد. اساساً در این راه انسان تربیت می شود، رشد می کند، تا اینکه با همه وجودش فدای و قربان راه ولایت باشد. در هر حال در این جلسات بله، مسائل جناحی گروهی، این سیاست‌های متداول، این جلسات آلوده به این مسائل نیست و نمی شود. اینها یک سلیقه‌های هر کسی با برداشت‌های خودش، برداشته های جناح خودش، گروه خودش، در مدیریت یک منطقه، قسمتی از جامعه، قسمتی از سیستم های سیاسی اداری، خب اینها یه امور فرعیست که ربطی به مسائل این گونه جلسات ندارد. اما مسئله ولایت یه حقیقتی فوق این مسائل جناحی و گروهی و حزبی و مسائل روزمره سیاسی متداول هست. مسئله ولایت یک عقیده باطنی است. مسئله ولایت یک زیربنای فکری در پهنه هستی آفرینشه. ولایت نه تنها اینکه ما بهش در همین دنیای مادی چند روزه بهش محتاج هستیم، بلکه در عالمهای بعد از این هم به آن محتاج تریم. ما دائما از خدا شفاعت اهل ولایت را در آخرت در جردنه های سخت عالم های بعد در محشر در اون یکی زندگی ها از حالا از خدا می خواهیم. ما از حالا می خواهیم با ولایت طوری معنوس بشیم که در اون عالم های بعد ما رو بشناسند و شفاعت ما رو بکنند. برکات ولایت که امروز اینقدر مثل باران پربرکت در جامعه ما به بشریت می‌ریزد، در عالم بعد به مراتب پربرکت‌تر، لذت بخشتر، مشکل گشاتر هست. در گروه های سیاسی فوقش خیلی موفق باشد، در همین چند روزه زندگی دنیا یه رفاهیاتی به ما میدهد، بعدم آنقدر منت میگذارد، آنقدر انتظار دارد که ما گرد غبار پایش باشیم تا بالاخره ولایت یک عقیده هست، ولایت یک زیربنای زندگی ماست. در هر حال این یک مطلبی است که عزیزان اگر شبهه‌ای باشد برای کسی خیلی صریح عرض می‌کنیم که انشاءالله معلوم باشد که در اخلاق بر اساس معرفت نفس بر اساس معرفت رب این نمیتواند در تهدیدات به ولایت در کج‌فهمی ها و کج‌اندیشی ها به سوی ولایت بیتفاوت و بیخیال باشد. و از این رو بحث هایی که در جلسات قبل در این موضوع به عرض رسیده بود تقریبا در جمع‌بندی این بحث‌ها رسیدیم به این که علمای شیعه سیره و روششون در تاریخ شیعه اصلا این بوده که برای مدیریت جامعه شیعه و در مقطعی از بعضی زمانها حتی برای مدیریت جامعه مسلمی اگر می دیدن یک فقیه جامع شرائط با کفایت و با لیاقتی که می تواند ریاست مسلمین رو به عهده بگیرد جمع می شدند و اون شخصیت را به عنوان رئیس مسلمین انتخاب می کردند، از اون تقاضا می‌گرفتند، می‌کردند و اون بزرگوارها به نحو احسن اون جامعه رو اداره می‌کردند. که در تاریخ اینها ثبت هست و چون فرصت نیست که به تک تک آنها ما بپردازیم، این الحمدلله عزیزان همه اهل مطالعه اهل علم و میتوانند مراجعه فرمایند. اما اون چه که در این قسمت بحثمون هست اینه که ما به همون سیره بزرگان که میبینیم مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی به همون سیره روش بزرگان به این مسئولیت انتخاب شدند، با مقایسه ریاست مسلمین در تاریخ شیعه تقریبا میتوان گفت اگر بی نظیر نباشند کم نظیر هستند. به این نحو انتخاب ایشان به این مسئولیت سنگین از طرف فقها و متخصصین و علمای دین، این یه سیره است در زندگی بزرگان، مال امروز نیست. منتها در مقام معظم رهبری یک ویژگی های خاصی هم وجود دارد که علاوه بر اتفاق نظر فقها و علمای متخصصین در این امر، مردم عهد و پیمانشون به این کیفیت و به عنوان قانون در شرایط خبرگان به عنوان حکومت مرکزی به این شکل بعد از امام رضوان الله علیه شاید نتوان یه همچون وضعیتی را که برای مسلمین حدثت تمام بشود به لحاظ انتخاب اکثریت قاطع فقها و علما و خبرگان صاحب نظر در دین. بنده چون فرصت نمیرسه به یکی دوتا از این نمونه ها از این عبارتشون میخوانم تا بقیه بحث رو انشاءالله خدا سه بخواهد عرض بکنیم. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، حالا خوب دقت کنید که اینها با چه عبارتهایی در شخصیت این بزرگوار اعلام نظر کردن. آیت الله فاضل لنکرانی آدم گروهی نیست، جناحی نیست، شما بگم آقا یک متخصص، خودش مرجع تقلید، صاحب نظر، شخصی که هیچ وقت در زندگی خود ایمان خود را برای مصالح دنیا نفروخته است، با اون پرونده روشنشون اینجور نظر میدهند. در مورد مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای دامه برکاته اشعار می دارد که خب کلمه ها رو خوب توجه فرمین، ها مطالب عادی نیست، مقام شامخ علمی و اجتهاد و فقاهت معظم الله زای هیچ گونه تردید نیست. این جانب با توجه به سابقه آشنایی دیرین با ایشان، یه مطلبی ها، یعنی این مال امروز نیست که دعوای رهبری بشه، مال دیروز نیست، مال سالهایی که هر گونه امتحانی رو هر کسی در افتخیزه های زندگی خودش نقطه ضعف های رو به طور طب میتواند پس بدهد. در اون ایام دیرین من با این شخص زندگی داشتم، معاشرت داشتم، ایشان دیرین با ایشان و اطلاع از مراتب تحصیلی از آن به اجتهاد به نحو اطلاق وی دارم، مطلقا مستعد بودند، هیچ شکی بحثی در این که مستعد هستند. علاوه ایشان، علاوه اشاره و بلکه تصریح امام عظیم الشأن قدس سره در موارد متعدد. این علاوه بر نظر من، نظر شخصیت مثل امام هم شاهد هستم، یعنی این به عنوان شهادت دارد. نظر امام را می فرماید در موارد متعدد به صلاحیت و شایستگی رهبری ایشان دلیل عمده بر مقام اجتهاد معظم الله می باشد. این عبارت دقت فرمید، آیت الله خامنه ای ستون خیمه مرجعیت هستند. این لفظیست که به آدم عادی نمیگه ما بگه ما آقای سواد ندارد، به رئیس حزبی باندبازی داره میکنه. این نظر یک شخصیتیست که سالها این دوستان یک خوردونزا تنگه به سلواتی ختم میکنیم زحمت با تشبیان رو باشیم. خب حضرت آیت الله مشکینی رحمت الله علیه به تصدیق این به عنوان شاهده و برای اینکه کسی مرجع باشه از نظر شرعی دو نفر نه مجتهد، مجتهد شناس، شاید خودش به مقام استاد هم نرسیده باشه اما مجتهد شناسه، فقیه هم نیست ولی فقیه شناسه، دو نفر عادل بگوید این آقا مرجع تقلید براتون تقلید بکنید کفایت میکنه، ما شرعا بهش میتونیم تقلید بکنیم. حالا شخصیت های خودش که مرجعه، خودش که مرجع تربیت میکنه، اینها دارن گواهی میدن و با چه گواهی؟ میفرماد که به تصدیق و تأیید عده زیادی از فقهای خبرگان، علما و مجتهدین، علاوه بر خبرگان دیگر علما مجتهد میشه جز خبرگان هم نیستند، همه اونها که من از آن اطلاع دارم به خاص تصدیق حضرت امام رحمت الله علیه که بارها فرموده بودند. اینا مطالب ساده چه حدود رد بشیم، بارها فرموده بودند. آیت الله مشکینی به عنوان یک شاهد زنده دارد این اقرار رو از زبان امام، بارها فرموده بودند ایشان شایسته رهبری جامعه هستند در اجتهاد و فقاهت معظم الله هیچ تردیدی وجود ندارد، ایشان استعداد فهم و قدرت استنباط حکم را از کتاب و سنت داشته و دارند و خدشه در این مسئله غیر از غرض ورزی چیز دیگری نیست. ببین نظر حضرت آیت الله مصبا دامت برکاتو، هوش و فراست فوق العاده، یعنی فیلسوف بزرگ، فیلسوف جهان تشیع بلکه جهان اسلام دارد. یه آدم عادی نمیگه شما بگیم این هم یه صاحب نظری که او میداند که به چه کسی مجتهد میتوان گفت، از چه کسی باید تبعیت کرد، او میداند که توانایی این شخص از نظر قدرت فقاهت و لیاقت و قابلیتش تا سطح میتواند باشد. یه آدم عادی نیست که ما بهش خدش وارد بکنیم. فراست فوق العاده مقام معظم رهبری از دوران کودکی زبان زده خاص و عام بود. بعضی وقتها آیت الله حائری یکی از اساتید ایشان در حوزه علمیه قوم ساعتها وقت خود را صرف پاسخ دادن سوالات مقام معظم رهبری و بحث و گفتگوی با ایشان می نمودند. این بحث امروز نیست، دعوای مقام نیست، بحث تو باشی من باشم تو نباشی اینها نیست. این سابقه یه چنین شخصیتی در مقام علمی به عنوان یک شاهد زنده، یک کسی که فیلسوفانه داره صحبت میکنه، استدلال متین میخواد بیاورد، که وقتی ما این رو قبول داریم دستش و پایش رو هم میبوسیم به این دلیل تعصبی نیست، گروهگرایی نیست، کسیست که اون زمان استعداد علمیش طوری بود که شخصیت مثل آیت الله حائری رو به خودش جلب میکرد، وقتها ازش وقت میگذاشت برای تربیت سنین طلبه با استعداد. همه اینها عواملی بودند که نبوغ فکری و علمی مقام معظم رهبری را عیان کردند و ایشان قبل از اینکه به 20 سالگی برسند به مقام بالای از علم و فقاهت رسیدند و در آغاز جوانی درجه اجتهاد را دریافت نمودند. خب حالا ما بگیم که آقا چه ایشون آیت الله شدن، خب تو شاید یه رساله خوندن بلد نیستی، از کجا میخواهی نظر بدی که چه آیت الله شدن؟ خب این سیره تاریخ شیعه بوده، بزرگان و بزرگان ما رو، حالا من اسمی خوام بیارم، با یه 3-4 نفر از علما ایشون رو تعریف کردن شد رئیس مسلمین جهان شیعه. الانش هم ما سر قبرش میدیم زیارتش میکنیم. حالا یک شخصیتی که سنین شخصیت های صاحب نظر با سنین عبارت های بلند و بالا دارند اقرار میکنند، اذعان میکنند که کسی از دوران جوانیش مستحق بوده، خب تواضعش نگذاشته اظهار وجود کند، یه امتیازه. حضرت آیت الله فاضل لنجرانی که از فرمایشاتش در یک جای دیگه من دیدم که یه نمایشگاهی ظاهرم بوده در خارج از کشور از رساله مراجع کتاب معرفی بزرگان، آقا اجازه نداده بود رساله شونجا به نمایش بذارن. دلیلش اینجور فرموده بود که در برابر اصرار اونها، چون مقام معظم رهبر به احترام فقهای ایران اجازه نداد که رساله فارسی صادر بشه، من هم اجازه نمیدم در خارج از کشور به احترام ایشان رساله من اونجا مطرح بشه. ببین این ادب علمای ماست، تواضع، بزرگواری. فرصتی باشه انشاءالله ما استفاده کنیم از سیره بزرگان، از ادب بزرگان در برابر نسبت به همدیگر، شاگرد نسبت به استاد، استاد نسبت به استادی. یک مطالبی است که آدم رو اصلا مسکی میکنه صفای این انسان ها که چقدر خودشون رو له کردن به خاطر اسلام. ما نبینیم یه چند نفر ریاست طلبی زاه طلبی بخواد مثلا بخواد فضای تشکیلات اسلامی رو بدنام بکند، ما زندگی انسانهای بزرگ رو در تاریخشیمون بخواد بیدیم چه خبرهاییست. با اینکه از استادش میخواد یه سوال بپرسه، جوری سوال اشکالش رو مطرح کنه که انگار میخواد یه سوالی بپرسه. تا استادش در زمان حیاته با اینکه اعلم از استاد خودش شده به خاطر ذکاوتاش رساله نداده، تا احترام استاد تا زمان حیات بود اصلا مطرح نکرده خودش رو، رساله نداده به احترام استاد. این بزرگواری انسان رو میرساند. اتفاقا همین امتیاز سن انسان هاییست. نه شما بگیم که خب حاصل رساله عظمت باز آقا از چه آیت الله شده، شما برو متون اسلام رو بخون، درون حقایق تحقیق بکن، بعد بفهمی که خب آیت الله حسنزاده آملی بعد مضمون فرماش اینطوره در یکی از ملاقات های شون میفرمان رهبر عظیم شأن تان را دوست بدارید، عالمی، عادلی، رهبری، مؤمنی، موحدی، سیاسی، انسان ربانی، پاک، منزه، چه دنیا شکارش نکرده من زایی سراغ ندارم که عرض کنم. اینا هر دونه دونه کلمات رهبر یک فیلسوف، حکیم، مستعد، صاحب نظر، فقیه‌شناس، اینا هر کلمهشون توضیحی میخواهد که اینا تکراری و خطابه نیست که از زبانشون در اون زریخ اینجا. این رهبر ولی الهی را، قدر این رهبر ولی الهی را بدانید. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر صلی الله علیه و سلم سایه این بزرگ مرد، این رهبر اصیل اسلامی، حضرت آیت الله معظم خامنه ای عزیز را مستدام بدار. خب اینها آیت معظم حضرت آیت الله یزدی می فرمایند آیت الله خامنه ای فقیهی، آیت یزدی که می شناسین ایشون از جمله کسانی است که در معرفی مراجع، نه تعیین مرجعیت، این که مشخصه ما در دین تعیین مرجعیت نداریم، اما تو معرفی که عوام مردم سردرگم نشند از جمله شخصیت هاست که نقش مؤثری دارند در شناخت، حتی در شناخت بعضی از فقهایی که سوء استفاده از مقامشون کردند و فتواهای دادن که بدعت بوده و هیچ اثر فقهی و دلیل از ادله اربعه نبود، تحت تأثیر جو سیاسی سوء استفاده شده بود، یه عده از بزرگوارانی هوشیار فوراً مردم رو آگاه کردند که این ما به عنوان متخصصین در این امر شاهد هستیم که این فتواها مبنای اجتهادی ندارد، اینا بدعت. مجتهد باشد، ما اطاعت از مجتهد میکنیم بر اساس این که این فتوایش بر اساس اصول اجتهادی، یه وقت نفسی دخالت بکند و فتوای صادر بشود که این مبنای اجتهادی نداشته باشد، ما که سردر نمیاریم. ما کوچکتر از آن هستیم که حتی به یک روزخان محترم این دستگاه نظر بدهیم. اما وقتی خبرگان و متخصصین در این امر جمع شده نظر رو دادند، اون وقت ما یه وظیفه دیگری داریم. یه همچون شخصیتیست که می‌فرماید فقیهی والا مقام و مجتهدی عالی رتبه هستند که بر علوم مؤثر در استنباط تسلطی در حد بسیار بالا دارند. ایشان علاوه بر لغت، ادبیات، اصول، حدیث و تفسیر در رجال و درایه که در استحکام فتوا نقشی به سزا دارد استاد هستند و در استنباط و رد فروع بر اصول و فتوا مبانی محکمی دارند. یه مطلب خاصی ها چه داشتن یک مبانی، این یک از کار هر کسی نیست. تا یک مقامات بسیار بالایی برسه بتواند صاحب مبانی باشد. بعضی شده که حتی از فقهای گذشته رضوان الله علیهم بودن که خودشون مبنا نداشتن، حتی مرجع بود، مبنای یک عالم، یک فقیه اعلم 50 سال گذشته رو قبول دارد، روی اون داره میره. یعنی خودش هنوز به اون مبنای فکری مستقلی برسد، این کمتر فقیهی پیدا میشود. و غالبا یا بعضا از فقها ها فقیه هست، اما مبنایش مبنای اون مرجع عدم گذشته بوده. حالا این یک مطلبی است. مبانی محکمی دارند و در مسائل مستحدثه، مستحدثه مورد نیاز جامعه، جامعه اسلامی، با اطلاعات وسیع و نظرات دقیق فتاوای جالبی صادر کرده اند. یکی از پیچیدگی‌های کار فقاهت در همین مسائل که مسئله جدیدی، این فقیه چقدر مسلط بر هم قوانین استنباط احکام داشته باشد و هم مسلط بر موضوعات داشته باشد. وقتی از علم پزشکی برایش چیزی استفتا بشود، این بتواند اونقدر بر موضوع آشنایی داشته باشد که فتوایش واقعا راه گشا باشه، نه اینکه با فقط یک بالاخره مطلبی گفته باشد که تا به هر حال این مقلدش حالا جوابی شنیده باشد یا نهایت احتیاطی باشد. تنها مشکل گشایی در مسئله جنگ، در مسئله سیاست، در مسئله مدیریت، می‌فرمایند ایشون اینقدر احاطه علمی و اطلاعات وسیع علاوه بر مبانی فقهی، علاوه بر تسلط بر اصول استنباط احکام، بر موضوعات زندگی مسلمین اینقدر وسعت اطلاعات دارند که فتواهای عجیبی صادر کرده اند. نام مطلبی است. صاحب نظری که خودش مراضی رو معرفی می کند، آشنایی با بیز مسائل دارد. حضرت آیت الله بهاءالدینی قدس سر رو خب ایشون شد دیگه، جناحی نیستند، گروهی نیستند. آیت الله بهاءالدینی شش از نظر معرفت، از نظر عظمت عرفانی و توحیدی اینقدر در گله بوده که امام رضوان الله علیه ازشون التماس دعا میکرد، بهشون سفارش میکرد که آقا یک دریسی از راه معرفت رو باز کن به سوی جامعه. شخصیتی که در عظمتشون بزرگان موندن که با چه الفاظی تعریف کنند. آیت الله بهاءالدینی در احوالاتش شگفتی ها وجود دارد، ایشون دارد اینو میفرماید. از همان زمان رهبری را در آقای خامنه‌ای میدیدم، چرا که ایشان ذخیره الهی برای بعد از امام بوده است، باید او را در اهدافش داری کنیم، باید توسط داشته باشیم که مخالفت با ولایت فقیه کار ساده ای نیست. هنگامی که میرزای شیرازی بزرگ مبارزه با دولت انگلستان را از طریق تحریم تنباکو آغاز کرد، یک روحانی با او مخالفت کرد و میرزا با شنیدن مخالفت او وی را نفرین کرد. همان نفرین باعث شد که نسل او از سلک روحانیت محروم شوند. پسر جوانش جوان مرد شد و حسرت داشتن فرزند عالم به دل او ماند. بازی با ولایت بازی کودکانه و بچگانه و سفیهانه و ولایت چیزی نیست که ما باش بخواهیم این رو آلت دست مسائل سیاسی جناحی و از این قبل چیزها. ولایتش امر الهی است، ولی امر ما رو میخواد به سوی خدا متصل کنه، هدایت کنه. نیست که ما اینو اینقدر کوچش بکنیم بیارم در حد یک. در نهایت امام خمینی میفرماید که عبارتهای فراوانی دارن که چون که وقت نیست میتکش رو در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی میدهید. حالا چرا ایشون خورشید رو مثال زدند؟ از افراد نادر، امام خیلی دوستانی، خیلی ها ادعا دارن که ما دوست امام هستیم، ما فدای امام هستیم، ما چه و چه و چه، اما ایشون فرماد افراد نادری. فرمایشات بزرگان همه روی حساب خاصی که ما نمیتونیم بر این مبنا بنده به نظرم میرسید که یه خوردم از فرمایشات خود آقا استفاده کنیم که علاوه این که زیبایی‌های اخلاقی، مدیریتی و حلم و تقوا و در نهایت زیبایی عبودیت ایشان آنچنان هست که انسانها را عاشق خود شرده، در عمل نشان داده، در بیان هم خیلی خوب هست. شما این نمونه هایی از عظمت بینش و شناخت معرفتی این بزرگوار را استفاده کنیم تا ببینیم این مدیریت‌های اجتماعی اشتغالات سیاسی نگذاشته بزرگان ما مقامات عرفانی و معرفتیشون باز بشود. یه چند تا نمونه به مقدار چه وقت داریم. نظام علم و تقوا. این نظام نظام علم و تقوا است. اصلا علت این هم که ما دلبستگی به این نظام داریم همین است و الا اگر بنا باشد این نظام یک نظام مادی باشد مثل بقیه نظام های عالم ما چرا حکومت بکنیم؟ ما چه چیزهی برای این کار ندوخته ایم، عاشق این کار نیستیم، علاقه به این کار نداریم. خب اگر بناس نظام علم و تقوا نباشد دیگران بیاین بکنند. یعنی بایستی نظام دین که دین همین علم و تقواست در همه اجزای بدنه از بالا تا پایین مورد توجه قرار گیرد. تقوا هم که سلاح عجیب و عظیمی است که برندگی آن حتی حسی ندارد. خب یک تقوا رو مسخره می کنند، یک میگن به عنوان متخصص در سیاست اینها ارتضا هست این حرفا، یک کشور را میخواهم بکشند در مسائل گوناگون به جاهای دیگر. خب ایشون در برابر اونها میفرماید برعشون اصله که دنبالش هستید که از همه برنده تره اون تقواست، آدرس اشتباهی نرید. تقوا هم که سلاح عجیب و عظیمی است که برندگی آن حد و حسی ندارد. راه ها را باز و فضا را نورانی می کند. او می دونه که تقوا چقدر گره گشایی مشکلات مملکت راه را باز می کند. ما که می شستیم تو خونه نمی دونیم اونو که انتقاد می کند باید به این حد برسد. بله خیلی آسان است یک شاطری را با کسشگر اشتباه تو تنور بیندازیم و همه دیگه بترسن شاطرها، از فردا همه نونا خوب بشه. اما نه این شاطر تربیت شد و نه اون نونی که میخوره اون شخص. رهبر الهی میخواد جامعه رو مسئولیت تربیتی دارد، طوری تربیت کند که این شاطر نسل بد نسل خورنده آنان همه این رو در جهت تربیت توحیدی دیدگاه ها با اون دید مدیریت کشور یه چیز دیگری است. می فرماید تقوا راهگشای همه فضاهاست، راهاست. اناده ها را از بین میبرد، دشمنی ها را کم میکند. تقوا چیز خیلی عجیبی است. خب ایشون در تقوا چه دیدن که دارن میگن عجیب است، خیلی عجیب است؟ خب انسان تا یه چیزهای درگیر نشه، یه چیزهایی از نزدیک برخورد نکنه با اون چه نمیتونه این احساسش رو با این الفاظ ظهور بده. اینها یک اشاره است از خیلی از مسائل در مدیریتی که ایشون در درون این نظام با اون مواجه هستند و چه قدرتی از تقوایشون دیده اند در مدیریت ها. راستین 30 سال این همه مشکلات رو تحمل میکنه، آخرم خدا ببینید با دست خودش خودشون رو یته رو خود ایشون فرمودند در جریان عزل بنی سکیر رفت در نماز جمعه که ما درده های داشتیم تو دلمون چه اینها رو به قبر باید میبردیم، یعنی چون مصلحت اسلام نبود در اون زب ما اونها رو میبلعیدیم به خاطر اسلام، حاضر نبودیم اسلام لحنه بخوره درگیری بیاد و چه مسائلی پیش بیاد. تقوا نباشد انسان ملاحظه مصلحت اسلام رو نمی کند، به لحظه میاد اون حوثش تحریک میشه بالاخره. اما تقواست که یه همچون هلی میبرش ایجاد میکند که نوشیجان میکند خیلی از سختیها و مشکلات و ناملایماتو و در این فشار جامعه رو طوری تربیت میکند تا جامعه روزی هماهنگ باشد با حل و مشکل، جامعه هم به اون تقوا برسد تا تقوا قدرتش رو اسلحه بران خودش رو نشون بدهد. این سیره ایست که معصوم علیه مسلم داشتند. تقوا چیز خیلی عجیبی است، دوستان را به راه می اندازد، اصلا بازار آفرینش را جرم می کند، رهبریان این و حرکت به سمت تعالی را که همه آفرینش در همه ها در این حرکتند، یه معرفت بالایی است که انسان ببیند که همه آفرینش در حال حرکت به سوی خدا هستند. این تا بهش نرسه این کلمات در کجا دارد میگه؟ در عوض قدرتی که میتواند از خیلی امکانات برای اجرای اهداف خودش استفاده کند چی نمی کند تا جامعه هدایت بشود به سوی خدا. به هر حال به خدای متعال توکل کنید. شما به جردون ها که ادعای عریض و طویل دارن ببینیم در کلماتشون صحبت از توکل به چیست؟ توکل به چه چیزه هاست و ایشون جامعه رو به کجا میکشه؟ از خدا کمک بخواهید، به خدا امید داشته باشید و از او هدایت بخواهید، خدای متعال به شما کمک خواهد کرد. اینا چیزیست که با چه ایمانی دارد رهبر مردم رو دارد، با چه باوری، با چه اطمینانی. اینا نمیشه بدون معرفت کمالات بالا. هدایت پشتیبانی خواهد کرد و شما را پیش خواهد برد، توفیق را به شما خواهد داد بدون تردید ان شاء الله، آثارش را خواهیم دید. همان افق روشنی که بنده همیشه در مقابل چشم دارم و میبینم و بارها گفتم. این عبارت به این قاطعیت، به این اطمینان و میبینیم که در این جریانات چگونه خداوند دارد این کلمات رو میدونم وقت هست از بقیه فرمایشات شما از استفاده کنیم نیست دیگه، میونه برای جلسه دیگه. چه ساعت زده و کتبتی؟ خب طالبی خواستم استفاده کنم از فرمایشات نورانی بزرگوار، بقیه باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلوات ختم می‌کنیم. برای سلامت و تعزیل و ظهور آقا امام زمان علیه السلام، تعیدات خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی‌قدر، مقام معظم رهبری صلوات ختم می‌کنیم. برای مغفرت گناهان، گناهان ذر حقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصاً اسرائیل، آمریکا، منافقین صلوات ختم می‌کنیم. در حق ذبح حقوق ما، خداوند ذبح حقوق را از ما راضی کند. پدر و مادر، اساتید و روح حضرت آیت الله سعادت پرور صلوات ختم می‌کنیم. عزیزانی که در مطاهی در جلسه خدمتشون هستیم، اگر چند دقیقه بعد جلسه خدمتشون باشیم، حالا یک پیشنهادی بود محضر این عزیزان چه انشالله لطف میفرمان بعد جلسه چند دقیقه خدمتشون. و سایتی هست که از حضرت آیت الله تحریری که این مرد بزرگ متخصص در مسائل معرفتی و شخصیتش دیگر برای دوستان الحمدلله معروف هست، شماره سایت میتاش رو یا یکی از عزیزان میقرار با تشبیه مختصر توضیح بدن که بله شما تشبیه بفرمایت بدن که دوستان انشاءالله میتونن از فرماشات درس و مزید استفاده کنن.